اسلام این آقا اونی که در رأس حکومت میخواد قرار بگیره باید یه آدم اینجوری باشه، ایمانش این باید باشه، عملش این باشه، تقواش این باشه، ترک هوا داشته باشه، شجاعت داشته باشه، مجاهده که عبارت از همونه، ولی هم چالتی داشته باشه. دقت میشه در میری میری شو از اون طرف دلت بخواد همه جور قشنگ زندگی بکنه، از در ظاهریت ترجیح میکنی چه ارز کردم از آزادی هم برخوردار باشی، بعدم چی؟ بعدم صلاحیت اینم داشته باشی به اینکه رهبر خدمت و ارشد جامعه اسلامی هم باشی. اون وقتا میگفتن هم خدا خوربا با هم جمع نمیشه. آخه بابا چرا میه معیارهای الهی رو میخوای به هم بزنی تو؟ ترجیح کردی چه ارز کردم؟ این مال اینه ها. یه مشتی هم بیچارا توجه ندارن، گوش میکنی؟ گول شخصیت زیر سپر اسلامی اینا رو بخورن. شخصیت زیر سپر اسلامی ها، توجه میکنی؟ ولی اون سپرشو که بندازی دیگه نمیتونه جنگ کنه ها. گول اینا رو میخورن. آقا غلطه، آقا اینا جز مسلمات اسلام ماست. مگه میشود؟ گفتم تقوا رو که کردش سیاسی، نمیدونم چه سری فقهش رو نمیکنه، فقه چی بسات احکام دینی قد اونجا نمیزنه بهش، زمین اونجا رو گشادش میکنه، به تقواش که میرسه اینجا رو یه قد بهش میزنه. تقوای سیاسی، نه تقوای عملی اسلامی. توجه میکنی؟ اگر بناست همه این لغاتی که مصرف شده گشاد باشه، خب این هم گشادش نگرش تو. اگر بناس همه بهش بخوره، چون میدونه اونجا اگر قید بهش بخوره اینو نمیگیره، اینجا اگر به گشادش بمونه باز اینو نمیگیره، چیکار میکنه؟ آخه گفت قربون برم خدا را، یک بوم و دو هوا را. آخه چی شو فقیهت اونجا گفتیم فقه میگه فهم، پس برابری فهم نسبت به همه امور باید شده، نه فهم نسبت به چی؟ به دین. آقا قرآن نگاه کنیم بهترین دلیله، لیتفقهوا فی الدین. این قیدش اینجاست. از این طرف تقوا رو میبینی چی؟ اگر همینجور بذارتش، تقوای عملی اسلامی هم هستی که بگه نه این تقوای سیاسی است، بگه باقی کجایی دو تو یه جای بیار تو اسلام یه جا آسمان بیار اینا. بعضی نمونه که تقوا رو مصرف کرده قید سیاسی بغلش بده، من فقه میارم واسه که هر چی هستش اصطلاح خاص علم به احکام دین. اینا ما بگذاریم. یه سوالی از من شده در بحث‌های گذشته، اینو ترک کنم چون مربوطه به بحث حکومت نیست، اما سوالی است که خودش ارزنده است، من این رو ترک کنم و جوابشو بدم تا ان شاءالله برداشتم. بحث این که گرچه بحث کردم ولی خب چون خیلی از من خواستن دو مرتبه من انشاءالله موفق بشم، بحث این سبکه کار رهبر رو در اسلام چگونه است، آیا مشورت باید بکند یا نه، اینو پرداشت چون بحث برای تقییر بود از روش کارش. بحث خب ما در بحث گذشته در اونجایی که بحث زامن اجرایی رو پیش کشیدیم، در اونجا گفتیم حکومت‌های الهی از قوی‌ترین پیوندهای داخلی انسان‌ها برای پشتوانه حکومتیشون استفاده می‌کنن و اون پیوند مذهب است، از اون پیوند درونی. میگه آقا حکم الله است، فرمان رهبر فرمان الله شو، لذا این دیگه مجبور نمی‌تونه تخلف کنه، قوی‌ترین زامن اجرایی است. خب در اینجا من عرض کردم به این که انسان‌های مکتبی، اینهایی که پیوند مذهب دارند، اینها هیچگاه جانشان را برای امور اقتصادی فدا نمی کنند. من اینو گفتم، این حرفی بود که مازد شخص مذهبی جانش را برای دینش فدا می کند نه برای اقتصاد. بعد گفتم انسان هیچگاه جانش رو فدای چی اقتصاد نمی کنه. نفس مذهبی اشکا ما یه مثلا افرادی هستن که اینها اصلا از نظر مذهبی گرایش ندارن، ما بینو قیام هم میکنن کشتن میشن واسه چی؟ امور اقتصادی هم هست مگه نیست؟ قیام های چی؟ کمونیستی. این حرف اشکال. من این مسئله را به طور کلی البته فشرده از در علمی بحث میکنم. یه قانونی هست در فلسفه است و اون قانون اینه، میگن همیشه موجود پست فدای شریف میشه. روش عالم تکبین تجگردی رو اشرف دور میزنه، اخست و اشرف میساق که قشنگ شما درد. گیاه همیشه فدای چی میشه؟ حیوان میشه. حیوان ها میزن گیاه ها میخورن میسش اینجور تو بیابون. حیوان چیه؟ فدای انسان میشه. دوستان در سرش میباری مثلا فرق کنید که آبوشتش میکنی میخوری ها؟ بیده جلو دیگه. این قانون خیلی قانون. البته این از ذره نه یه قانون. حالا جهت چیست؟ شرافت دیگه. همیشه پست فدای اوست. البته پست داره خلقت. دقت کنید دارم چی میگم، اشتباه نکنید. مراحل خلقت ها، نه اینکه یک کسی فرض کنید نعوذ بالله دستش خالیست از پول بعد این فدای اون پول داره بشه، یا نکشید اونجا این حرفای بچه کنید. نه اینا مساوی هم با هم دیگه. اونجا شرافت یه چیز دیگه، معیارهای دیگه پیش میاد. خب قانون دوم و این است که میگن همیشه اونی که اشرف از همه است هدف است، بقیه اینها چیه؟ وسیله هستند برای رسیدن به اون. یعنی خلقت جماد برای گیاه، گیاه برای حیوان، حیوان برای اینکه انسان بشه. پس اینا تمام وسیله هستن برای رسیدن به چی؟ به اون اشرف. این قانون. حالا ما سوال میکنیم که مال یعنی اقتصاد، جان، اول این دو مرحله رو پیش میکشن. از نظر قانون عقلی ما سوال میکنیم، از هر کسی بپرسی پول عزیزتری یا جون؟ عاقلا رو میگیم ما، نه دیوونه ها. یه دیوونه ها هستن خب جون رو فدای پول میکنن. همونایی که شما ها میگین خودشونم پول رو میخوام برای اینکه چیکار کنم؟ در راه جونشون مصرف کنم. من قانون علمی دارم میگم. پول میخوای واسه چی؟ ما کسی ما صحبت مکتبی نکردیم. اون کسی که اصلا مثلا فرض کنه هیچ اعتقادی به معنویت هم نداره. ما ازش سوال میکنیم. پول بیشتر دوست داری یا جونت؟ یه جانم رو. چرا؟ میگه شریف داره. نیست اینجور؟ دلیلش تا بیمار میشه چیکار میکنیم؟ از پول مصرف میکنیم که حالش خوب بشه. ولی نباید مصرف بکنیم. گشنش میشه. پول خرج میکنه چیکار کنه؟ غذا میخوره. پس چیکار میکنه؟ فدا میکنه مال را در راه بقای چی؟ جان. نیست این تو؟ خیلی آشکار واضح. قانون عقلی دارم بحث میکنم. حالا اگر یک کسی آمد جون فدای پول کرد نمیخندیم؟ میخندیم دیگه باشه. اما اونی که مکتبیست پست مال است، شریفتر از اون جان است، اشرف از اون چیه؟ دین است. یه مرحله بالا. اون وقت به ترتیب بذارید پس من این جمله رو از علی علیه السلام بگم. این رده بندی مال علی علیه السلام. می‌فرماید مؤمن مال را فدای جان می‌کند و جانش را فدای دینش می‌کند. دین. خب بنابراین همیشه در نزد مؤمن هدف دین است؟ شد. وسیله چیست؟ وسیله پست مال، بعدیش چیه؟ جان. اینا وسیله هستن برای چی؟ برای بقای دینش، نگه داشتن دینش. اما اونی که معتقد نیست به این پیوند، این چیه؟ رو قانون عقلی باید چیکار کنیم؟ این باید هدفش جانش باشه، وسیله برای چی؟ رسیدن به هدف پولش باشه دیگه. رو قانون عقلی دو تا چهار تا خیلی هم آشکار. حالا اگر بخواد بفهمید، ما گفتیم که مکتبی هیچ وقت این کار نمی کنه. اون که مکتب مذهبی الهی داره چیکار نمی کنه؟ هیچ وقت او جانش را فدای مال نمی کنه. چرا؟ عقب کرده؟ این کار نمی کنه. بلکه جان را فدای دین و مال را چیکار میکنه؟ فدای دین میکنه. اگر دو نفر یکی گرایش به مکتب الهی داشته باشه و یکی نداشته باشه، دو تایی در یه شرایط مساوی از نظر مادی باشن، اینو دقت کنید چی میگم، اینا هر دو زندگی مرفه داشته باشن، هیچ ناراحتی ندارن، از نظر اقتصادی ها هیچ ناراحتی ندارن، این دو نفر حادثه بیاد، حادثه معنوی باشد، یعنی اون مکتبی ببینه دینش در خطر، چیکار میکنه؟ مال و جان را فدا میکنه. برای چی؟ برای اینکه دینش رو بیاره. اینطور نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه هدف نه مال است، نه اقتصاد است و نه چی؟ نه جان. بالاتر از چگونه می شود یک انسان هدفش اقتصاد باشه؟ این معکوس سیر. لذا باید اونجا رو بررسی کنیم ببینیم چه خبره. چون بحثیست بسیار عالی. بحث فلسفیست. که چه میشه اونجوری میشه؟ چون خلاف چیزه؟ خلاف عقل است اصلا. بس که من گفتم بر طبق عقل است و وجدان. لذا ما نگاه کنیم در اسلام، ما میبینیم اینا که مکتبی بودن، قیام که کردن، اینها مالشون رو فدا می‌کردن. صحبت این نبود که به اقتصادیات برسد. مال رو که فدا می‌کرد چه جانش هم می‌گذاشت. برای چی؟ برای دینش می‌گذاشت. لذا مگه می‌شود یک انسان معتقد، مکتبی باقی، دقت بکنید، معتقد این برای اقتصاد قیام بکنه و جانش رو بده برای اقتصاد؟ اینو دقت کن چی دارم میگم، چون اینا تجزیه تحلیل نمی کنن. جملات گفته میشه و تجزیه تحلیل بشه، اینا محال است که یک انسان مکتبی معتقد پیوند مذهب دار جانش رو فدای اقتصاد بکنه. یعنی وسیله ابتدایی هدف بشه، توجه کنی، وسیله ابتدایی هدف بشه. از بحث الوشیره محال است. شما یه نگاه کنید به تاریخ اسلام، ببینید بعض چقدر ما نمونه چیه پر از تاریخ اسلام. یه جوانیست یتیمه، در اشاعر عربی اطراف مدینه زندگی میکنه، پدر نداره، یه مادر تحت کفالت عموش زندگی کرد، کار کرد پیش عمو، ثروتمند شد. اینقدر میگن این گاو و گوسفند و خدمت شتر و گوسفند، حتی دارد در تاریخ کنیزها داشت، این غلامها داشت، خیلی دست و مفصل. موقعیست که پیغمبر اکرم در مدینه است و مسئله اسلام داره چیه؟ پیش میره. خب مسائل اسلامی به گوشش رسید، فطرت پاک، همه تطبیق میکنه با اندرنش، هشاق شد. همه چیکار کنه؟ تمام خانواده بت پرستن، مشرکن. خودش هم اسمش عبدالعزا است. عزا بوت است. دارد در تاریخ این مدتی بودش خیلی ناراحت مسائلم درک کرد. از نظر باطن به ندای حق این پاسخ داده است، تمام شده، مسلمان است واقعا. اما از نظر ظاهر میخواد چیکار کنه؟ خواد چیو از این منطقه خارج کنه. درک بعد از جنگ حنین پیغمبر برگشت، داشت برگشت به مدینه، این دلش روحش برمیزد که بره. وقتی این برنامه مستقی رو میدید و اطلاعات داشتش، اومد پیش عموش گفت عمو خوب برم، خوب من میخوام برم. کجا؟ میخوام برم مدینه. چیکار کنیم؟ میخوام برم اسلام بیارم. من مدتی بود صبر کردم، گفت به عموش که شاید شماها متمایل بشی اسلام بیاری، ولی دیدم خبری از شماها نشد. ولی من دیگه نمیتونم. عمو چی گفت؟ برگشت بهش گفت اگر بخوای بری من تمام ثروت تو میگم، چون پیش من کار کردی. هر چی داری. گفت ببین که من اگر تمام دنیا رو داشتم ثروت من بود میدم من رو میرم. گفت لباسای تن تو در بر بگیری. گفت در بگیرم. تمام ثروت رو رد کرد، لباسا رو هم در آورد داد به عمو. حالا این چجوری خودش رو به مادرش رسوند؟ حتما دستش رو عورتش گذاشته بود. من هرچی فکرم در تاریخ این چجوری خودش رو در تاریخ می‌نویسن زود اونجا رفت کنی مادرش، داد کشید مادر بله فقط یه چیزی بده که من خودم حفظ کنم بگوشم. مادر یک گلیم راه راه برداشت و داد بهش. این پاره کرد، نصفش رو لون کرد، نصفش رو پشتش. مادر خدا حافظ به تعبیر ما رفتن. کجا؟ اونجایی که بردن. دارد این شب تا به صبح را آمد بیاده، سحر بود وارد مدینه شد. انگامت رو فجر اومد وارد مسجد پیغمبر شد. اصحاب صفه هستن رفت اونو گرفت نشست. پیغمبر اکرم وارد شد، انگام طلوع فجر است، خود بیاد نماز صبح. وقتی میامد اول سرکشی میکرد، لای جمعیت نگاه کردی تازه وارد داره. این چیه؟ جیلیم بسته به خودش، نصفی به لنگش کرده، نصفی هم به دوشش انداخته. سوال کرد ازش به این که تو کی هستی؟ گفت انا عبدالعزا. اسمشو گفت. از کدوم قبیله این فلان قبیله؟ من آمدم اسلام آمد. پیغمبر بهش فرمود تو عبدالعزا نیستی، تو عبدالله. اسمش رو گذاشت عبدالله، لقبم بهش داد. گفت تو عبدالله، اونم فامیلیت ذل بجادین است. بجا یعنی گیلی، بجادین یعنی دو گیلیمی. عبداللهی که دوتا گیلیم داره معروف است در تاریخ اسلام. موند. طولی نکشید جنگ تبوک پیش آمد کرد. روحش پرواز میکرد برای جهاد. آماده شد. وقتی خواستن بیان بیرون از مدینه رو کرد پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من یه خواهش ازت دارم. چیه؟ خواهشم این است که دعا کن من در این جهاد شهید شد. ای مالا رو همه رو دا رسید سر جا. دارد پیغمبر بهش فرمود برو یه پوسته از درخت بکن بیار. رفت یه پوسته کن آور، پوسته درخت. پیغمبر برداشتنه به بازوش بست، گفت پروردگارا خون عبدالله را بر کفار حرام کن. داد این جوان بلند شد. آخ یا رسول الله، من میخواستم کشته بشم، شهید بشم، خدا خون مرا بر کفار حرام کنه. پیغمبر بهش فرمود نه ناراحت نباش، کسانی که جنگ کنن در راه خدا با کفار بخوان برن در جنگ، اگر در بین راه بمیرند بدون اینکه کشته شوند اینها شهید هستند. ولو به بیماری باشند. زارت حرکت کردن از مدینه آمدند. هنوز نرسیده بودند به تبوک، عبدالله تب کرد. پیغمبر اکرم می‌داند. تب کرد. حالش بد شد. شب هنگام بود مرد. عبدالله بود. دارد پیغمبر اکرم آمد. تب کندن در نماز خوند بهش. تجهیزش کرد. مرزدم. آورد دفنش کنه. بلال کسیست که در تاریخ می‌نویسند یک صحفی روشن کرده بود. آورده بود که قبر عبدالله روشن بشه. پیغمبر اکرم با دست خودش عبدالله رو دفنش کرد. عبدالله مسعود اونجاست. حسرت برد این مسعود. گفت خدا ای کاش من صاحب این قبر بودم. جمله‌ای که پیغمبر گفت وقتی جنازه عبدالله رو گذاشت تو قبر، پیغمبر فرمود خدایا من از عبدالله راضیم، تو هم از او راضی باش. اونی که مکتبیست، اونم مکتب الهی، پیوند مذهب داره، این مال را فدای جان و جان را فدای دینش می کنم.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.